سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب همونجور که در کانال اطلاع رسانی شد، ما انشالله دو ارائه نخست امروز صبح رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سبحانی هستیم با موضوع جایگاه حدیث در بحث کلام. خب ایشون نزد همگان در واقع آشنا هستن، من فقط مختصر عرض کنم که در واقع مدیر بنیاد بین المللی امامت، مدیر مؤسسه معارف و رئیس قطب تعمیق ایمان و در واقع پاسخ به انحراف‌های فکری در دفتر تبلیغات هستند. من 8 محور رو تو این بحث مختصر عرض میکنم، جناب استاد خودشون دیگه حالا عقب جلو میکنن و بحثی که میخوان را بدن دیگه لابلاش اگر لازم بود ورود میکنیم و پاسخ و سوال هم انشالله، یعنی سوال و پاسخ هم انشالله خواهیم داشت. به نظر میاد تو بحثای کلامی و اینکه حدیث در بحثای کلامی چه نقش و جایگاهی داره، نکاتی که مطرحه، اولین نکته اینه که آیا عقیده اساساً یک فعل اختیاری است یا نه، و اگر ما عقیده رو فعل اختیاری ندانیم و همون قطع و یقین بدانیم، کسانی که بر این باورن عملا حدیث رو هم به خصوص عمده احادیث ما رو حدیث واحد میدانن و شاید بتوان گفت به اشتباه اون رو اخبار ظنی میشمارن. خب در مقابل این عملا از همون ابتدا موضعشون این میشه که حدیث در بحث معارف اعتقادی هیچ جایگاه و کارکردی نداره و تصریحاتی از برخی بزرگان در این مطلب وارد شده و اومده. نکته بعدی اینه که بعضی ها گفتن نه، بالاخره در واقع بحث‌های اعتقادی یک بحث فعل اختیاری است، اما ما اساساً عقیده و امر مذموم میسر نیست و باز چون احادیث و خبر واحد رو ظنی میدانن، حداقل در اصول اعتقادات اون رو کنار مینهند. خب میتونیم این عباراتی رو در رسائل مرحوم شیخ انصاری در بعد از بحث انسداد در این باره ببینیم که نقل های از شهید ثانی می فرماین و بعد خودشون بر اون صحه می گذارن. بعد نکته بعدی خواست این مهم میشه که ما موضع گیرمون اینجا چی باشه و بتونیم از حدیث، آیا اولا حدیث رو ما یک امر، یعنی عمده اخبارمون به خصوص تو حوزه اعتقادات رو آیا امری ظنی می دانیم، و ثانیاً آیا اگر هم امر ظنی باشه در حوزه عقاید به کار میاد یا نه. نکته بعدی اینه که خب تو بحث آیات و روایات گفته میشه که ما امور عقلی رو مقدم میکنیم و مثلا آیات رو با مباحث عقلی میسنجیم، مثلا ید رو برای خدا قائل نمیشیم، رؤیت رو برای خدا قائل نمیشیم. با توجه به این نقطه نظر ممکنه کسی بگه خب ما باید مقدمه بر احادیث اعتقادی یک منظومه اعتقادی داشته باشیم تا احادیث رو تو اون چارچوب بفهمیم. این چقدر حرف درستی میتونه باشه و ما چگونه میتوانیم با وجود چارچوب های عقیدتی بگوییم حدیث برای ما یک منظومه اعتقادی میچینه. از همینجا وارد یک بحث دیگه میشن، بحث اعتبار سنجی. خب آیا اعتبار سنجی حدیث در بحث های کلامی در واقع نیازمند یک امری بیشینه است نسبت به اعتبار سنجی در دیگر مباحث، و اون منظومه اعتقادی پیشینی در این اعتبار سنجی اثرگذار است یا نه. خب این بحث های کلی، و حالا من 3-4 تا بحث دیگه هم فقط تیترشو عرض کنم و در خدمت استاد باشیم. یکی این که اگر بشه ما تو این گفتمانی که در این دو سه ساعتی خواهیم داشت نمونه هایی از کارکرد حدیث در بحث های کلامی رو داشته باشیم خیلی خوب خواهد بود، و یکم هم بحث های تاریخی که اساساً رویکردهای اصحاب ائمه علیهم السلام با توجه به گرایشات مختلفی که داشتن در مورد احادیث اعتقادی چه اثری داشته، گزینش ها، نقل به معناها آیا اثر داشته یا نه، و در بحث فهم روایات اعتقادی چقدر ما به مواسط جو کلامی آن زمان نیاز داریم و چقدر بعد از تاریخ کلام بدانیم تا بتوانیم بگیم فهم صحیحی از احادیث کلامی خواهیم داشت. و نقطه آخر هم این که آیا ما تاریخی میتوانیم ذکر کنیم، یعنی از نظر تاریخی سیری میتوانیم ذکر کنیم نسبت به در واقع اهمیتی که اصحاب ائمه به احادیث و روایات میدادند، یا تو مباحث در واقع بعد از ائمه، یعنی از علمای امامیه نسبت به احادیث چه اهمیتی میدادند در بحث‌های کلامی. حالا به نظر میاد این هشت محور شاید هشت محور عمده‌ای باشه که اگر گفتگو بشه حال اونها شکل بگیره خوبه، باز هر جور جناب آقای دکتر صلاح بدانن در خدمت اینجا رای سوکن. نه ارائه حاج آقای که تمام شه ما فرصت میدیم، اگر سوالات هم مکتوب بشه این جلسه به من بدین بهتره که سوالات رو ما مدیریت کنیم وسط جلسه مختل نشه جلسه. دست شما.
من یه بخشی رو تو این قسمت میگم چون وقت کمی داریم، بعد حالا بخش دوم رو یه قسمتش رو میذاریم برای قسمت دوم عرائزم و بخشم به عهده عزیزان برای پاسخ سوالات. از آنم ساعت 11:30 دوندن خیلی وقتمون تنگی بر. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان، حضورشون در این جلسه و مدرسه تابستانی رو گرامی می‌داریم. از دوستانی هم که لطف کردن و مقدمات تشکیل این دوره رو فراهم کردن تشکر میکنم، اساتیدی که عنایت کردند و رنج سفر و تحمل این برنامه رو بر خودشون هموار کردن، از همه اونها تقدیر تشکر داریم. امیدوارم که این نشست ها زمینه یک حرکت مجدد، یک نهضت جدید در حوزه پژوهش‌های حدیثی رو در حوزه علمیه خراسان فراهم بیاره. مباحث مرتبط با نقش حدیث در دانش کلام ابعاد مختلفی پیدا می‌کنه و طبیعی است که در این زمان محدود نمیتوان به همه اون ابعاد پرداخت. از این جهت من بحثم رو در دو بخش تقسیم میکنم، یک مقدمه ای رو اشاره میکنم، بعد وارد این دو بخش میشم و طبیعتا در این بحث ها خیلی فهرستوار مجبوریم مباحث رو دنبال کنیم تا انشالله بتونیم یه صورتبندی کلی از این مبحث در ذهن و خاطر شریف عزیزان بگذاریم. تفصیل هر کدام از اینها هم در جای خودش بعضن مطرح شده و هم جای گفتگوی بیشتر در جلسات دیگر هست. بعد از این مقدمه که عرض خواهم کرد دو بخش میکنم این بحث رو، یکی نقش حدیث به مثابه سنت، یعنی خود سنت واقعیه خارجیه چه نقشی در حوزه کلام داره، یعنی وجود مقدس نبی اکرم، اهل بیت عصمت و طهارت و تبیین هاشون
چه جایگاهی در شیگیری و توسعه دانش کلام داره. بخش دوم این است که حدیث به معنایی که بعضی ها گفتن سنت حاکیه، اون چیزی که ما امروز به عنوان حدیث در اختیار داریم، حدیث به معنای سنت منقول، این چه نقشی داره؟ چون کسانی نسبت به اصل سنت و نقشش در معارف عقلی ایراد دارند، استدلال‌هایی می‌کنند، معتقدند که ممتنع است یا مشکلات جدی داره حضور سنت در فهم معارف اعتقادی، پاره اصل تأثیر سنت رو می‌پذیرند. میگن حدیثی که در اختیار ما هست حاکی سنت نیست. تاریخ حدیث، شیوه نقل حدیث، مصادر حدیثی به گونه ایست که ما نمیتوانیم اطمینان کنیم و حدیث رو حاکی از سنت تلقی کنیم. این دو مبحث مختلف، البته علی‌الطول هم باید مطرح بشه. ما اول باید بدانیم خود سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم چه نقشی در معارف اعتقادی و عقلی داره، بعد بیایم سراغ اون میراث حدیثی، ببینیم میراث حدیثی چه نسبتی با سنت برقرار میکنه. پس من در دو بخش این بحث رو خواهم گفت. نخست نقش سنت رو به همین معنای عامی که عرض کردم در تبیین معارف کلامی میگم و بعد وارد بحث حدیث میشه. اما مقدمه ای که جا دارد به اون اشاره کنیم، دو تا نکته به ذهنم رسید که خیلی سریع عرض کنم، گرچه هر کدامش میتواند یک جلسه رو به خودش اختصاص بده. مقدمه اول این است که ما در تاریخ تفکر خودمون دانش کلام و این اصطلاح کلام که از قرن دوم وارد ادبیات اسلامی و همینطور در روایات معصومی شده، یک تحول معنایی داشته، تحول رسالی و غرضی داشته که گاه چون بر بسیاری از دانشمندان ما پوشیده بوده، از این رو تفسیر و تلقی‌هایی از کلام می‌کنن که با واقعیت دانش کلام نسبتی نداره. دیدید بعضی ها میگن آه کلام نقشش اقناعیه، نقشش جدلیه و اساساً ما از کلام انتظار معرفت خیزی و توسعه شناخت و کشف واقع نداریم. این ریشه‌اش بحث تاریخی است که من خیلی اجمالی اشاره میکنم، چون دیدم اخیراً یکی از اساتید بزرگوار دوباره این برداشت نادرست رو ارائه داده بودند. این رو اشاره میکنم که در بحث‌های تاریخ کلام مفصل ما این رو بحث کردیم، ولی حالا اینجا دیگه همین اشاره به نظرم کافی است. ما خب میدانیم در قرن دوم و سوم دو دانش در سنت اسلامی، در تمدن اسلامی پدید آمد. یکی سنت فقه بود و دیگری کلام بود و تقریبا میتوان گفت تمام رسالت دانش‌های اسلامی در اون دوره تاریخی در این دو دانش تقسیم شد و خلاصه شد. هرچه دانش‌های دیگر در بین مسلمین بود، همه یا از مقدمات این دو دانش بود یا از ثمرات و نتایج. این بعدها در قرون 5 و 6 سایر دانش‌ها، مثلا دانش اخلاق مثلا آمد رقیب فقه قرار گرفت. بلا اینطور نیست، اخلاق مسلمین دقیقاً در درون فقه جای داشت. یا مثلا دانش فلسفه آمد رقیب کلام شد. اینا همه جزء اموری است که بعداً اتفاق افتاد. در قرن دوم و سوم دانش‌های اسلامی عبارت بود از دانش فقه و دانش کلام. اما تعریفی که اون موقع از دانش فقه و کلام می‌کردند و تعاریفی ما از قرن پنجم، چهارم، پنجم بعد می‌کردیم متفاوت بود. تقسیم بندی این بود: دانش فقه دانشی است که به فهم معارف دین می‌پردازد، چه در مقام معارف نظری چه معارف عملی. همین اصطلاح در قرآن، روایات خوندن از اجرا سیدان، هر جا شما در روایات هم ببینید فقه گفته، تفقه گفتن، گفتن دین، نگفتن تفقه در احکام عملی. اصلا این معنای جدید از فقه عملی ایمان قرن چهارم پنجم به بعد. در قرن دوم و سوم هر جا گفته میشد فقه، فقه یعنی فهم دین نظرن و عملن. در نقطه مقابل وقتی گفته میشد کلام، اصطلاح کلام همطور که از واژش معلومه یعنی تکلم در دین، تفقه در دین یعنی فهم دین، تکلم در دین یعنی بحث در باب دین. هر جا مناقشه‌ای در یکی از وجوه دین صورت می‌گرفت نظرن یا عملن، این بر عهده کلام بود. این بود که متکلمان در اون دوره تاریخی کسانی بودند که نقش دفاعی داشتند، نقش مواجهی داشتند. این خب میدانیم بعدها، نه بعدها، از قرن چهارم به بعد به کلی تغییر کرد مفهوم فقه و کلام در سنت اسلامی تغییر کرد. ای دوستان بخواهند مستندات فراوان، یعنی متعددی داریم که نشان میدهد این تقسیم بندی من رو، از جمله فارابی در احصاء العلوم وقتی تعریف میکنه فقه و کلام رو به همین معنای تعریف کنه که من عرض کردم. میگه فقه معناش فهم اوضاع شریعت است، وضع شریعت، عملا و نظرا تأکید میکنه، و کلام دانش دفاع از یه نصرت آراء، نصرت اندیشه های دینی است، نظرا و عملا تأکید میکنه. این تعریف فارابی کاملا درسته. حال بعضی از اساتید فرمودن که این اشاره است به اینکه کلام نصرت میکنه، فهمش رو باید بریم سراغ فلسفه. خود فارابی حداقل چند صفحه قبلش رو بخونیم، خود فارابی کلام مقابل فقه مطرح میکنه، در اونجا تصریح میکنه که فقه دانشی است برای فهمیدن اوضاع شریعت نظرن و عملن. میگه معارف وحی را به صورت کامل از فقه باید فهمید. اصلا فارابی فیلسوف کلام رو رقیب فلسفه نمیگذاره. اتفاقا تعریف فارابی که کاملا گویای وضعیت اصطلاحات زمانه نشان میده دانش فقه و دانش کلام تمام معارف اسلامی رو زیر پوشش قرار میدن، اصلا جایی برای دانش دیگر نمیگذارن. این نکته اول. پس امروز وقتی ما از دانش فقه و دانش کلام صحبت میکنیم به معنای قرن پنجم به بعده، قرن چهارم به بعده، یعنی معتقدیم اینجوری مصطلح شد که فقه دانشی است که احکام شرعیه رو استنباط میکنه، به مواضع عملی دین میپردازد، و کلام دانشی است که به مواضع نظری میپردازد، معرفتی میپردازد. در این اصطلاح دیگه کلام معناش اقناع و جدل نیست، ایمان اصطلاح قدیمه که مقابل فقه به معنای عام بود. کلام در معنای جدیدش هم سهم فقه را در حوزه معارف دارد، هم سهم دفاع رو و مواجهه رو و مجادله رو داره. پس هیچ وقت دانش کلام، از در تاریخی هم اینطور بود، این کسانی که حرفو میزنن من نمیدانم واقعا اصلا کلام رو میشناسن، کتابهای کلامی رو باز میکنن. از قرن چهارم تمام طوائف اسلامی هر جا سخن از کلام گفتن، گفتن کلام هم تبیین میکند، هم اثبات میکند و هم دفاع میکنه. سه جهت. تبیین معارف وحیانی اصلا کاری به مجادله نداره، اثبات معارف اعتقادی کاری به اقناع و مجادله نداره، اثبات میکنه، عقلا اثبات میکنه و نقلا اثبات میکنه. تنها رسالت سوم که رسالت دفاع و پاسخ به شبهات، میاد در ساحت اقناع قرار میگیره. پس اساساً این تلقی رو باید کنار گذاشت، نه تعریف اصطلاح شناسان در تاریخ چنین چیزی رو تایید میکنه کلام کارش اقناع و جداله، نه واقعیت موجود کلام چنین چیزی میگه، نه متکلمان در تاریخ چنین تلقی رو که امروز برخی به کلام نسبت میدن میپذیرن که کلام یه دانش اقناعی است. همه متکلمان در تاریخ، عرض کردم، غیر از دو قرن نخستین، قرن دوم و سوم، اعتقاد راسخشون بر این است که ما در مقام تبیینیم، در مقام کشفیم، در مقام اثباتیم، اثبات عقلی میکنیم، اونجایی هم که نقل لازمه اثبات نقلی میکنیم. این نکته اول. پس کلامی که من از اینجا به سخن میگم همین معنای کلامی است که در طول تاریخ وجود داره، موضوعش معارف نظری و اعتقادی است، روشش روش‌های گوناگون عقلی، نقلی، فطری، تجربی، تاریخی، چون می‌دانیم گفتی مفصل دانش کلام یک دانش چند روشی است، پلی متدی که یک روشی نیست مثل فلسفه یا فیزیک، نه از روش‌های مختلف. چرا؟ چون گزاره‌های کلام تنوع داره. در کلام گزاره تاریخی داریم، گزاره تجربی داریم، گزاره عقلی نظری داریم، گزاره استقرایی داریم، هر کدام از اینا روشی میخواد. اینم به لحاظ روش، به لحاظ غرض سه حوزه رو پوشش میده. یک، تبیین میکند و کشف میکند معارف حق رو. دوم، اون رو با ادله و روش‌های مناسب به اثبات میرسونه. سوم، در مقابل حجمه دیگران، شبهه دیگران پاسخگویی میکنه، دفاع میکنه. این سه رسالتی است که مورد اتفاق همه متکلمان در طول هزاره گذشته است. نکته دوم، یک جریان در تاریخ اسلام پدید آمده، از آغاز هم بوده، که به دنبال حذف سنت از ساحت معارف دینی است. در گذشته تاریخی بوده، سیر تاریخی هم داره، در دوره معاصر هم خب این به شکلی تشدید شده، تئوری سازی شده، امروز جریان‌های بزرگی در جهان اسلام شکل گرفتند، حالا به نام قرآنیون هستند یا قرآن بسندگان و امثال اینها. اینا معتقدند که اساساً سنت نقش اساسی در حوزه معارف دینی نداره، ما می توانیم معارف اسلامی رو در پرتو قرآن و عقل بفهمیم. صورتبندی قدیمش پروژه خلیفه دوم در عنوان حسبنا کتاب الله بود. اینو من فقط اشاره میکنم، سریع رد میشم. به نظرم اساسا این تئوری درست در تاریخ کشف و فهم نشد. طرحی که خلیفه دوم پایگذاری کرد، حتی خلیفه اول رو هم دنبال خودش کشید و یک جریان درست کرد، پشت سرش هم قدرت سیاسی رو گذاشت، تئوری حذف سنت از ساحت معارف دینی بود، تعبیر حسبنا کتاب الله. البته می دانیم این پروژه توفیق پیدا نکرد، تا حدی پیش رفت، تأثیر گذاری کرد، اما به دلیل ضعف‌های این نظریه و وجود صحابه‌ای که کاملا با سنت آشنا بودند و زیر بار چنین طرحی نمی رفتن، پروژه قرآن بسندگی شکست خورد. من در یه جایی هم، حالا نمیدونم یادم نیست کجا، گفتم پنج راهبرد رو خلیفه دوم برای اجرای پروژه حسبنا کتاب الله اجرا کرد، که هرچند این راهبردها تأثیر گذاشت، اما منظور اصلی او که حذف سنت بود تحقق پیدا نکرد. که اولین راهبردش حذف سنت و جلوگیری از نقل حدیث بود. حالا ما میگیم منع تدوین حدیث، این منع تدوین است، راهبرد دومه. راهبرد اول که به صراحت مطرح کرد، حتی بخشنامه کرد، بزرگان از صحابه را از اقصا نقاط خان توی مدینه و اونها رو به تعبیری حذف کرد تا اونها حرف نزنن و منتقل نکنن حدیث. اولش حذف سنت بود. خلیفه دوم میگه ما اصلا نیاز به سنت نداریم، سنت داره اختلاف وجوه مختلف داره، در امت ایجاد شکاف میکنه، بهتر هم قرآن، همه برن قرآن بخونن. دوم منع تدوین حدیث بود، حالا یادم باشه. سومین راه برد حذف، ایجاد وقتی اینا موفق نیستن مسیر واحد و انحصاری در نقل سنت بود. گفت دیگران نقل نکنن، فقط اینا حق دارن نقل کنن، که این در خط خلافت ادامه پیدا کرد. چهارمین راه برد حذف بخشی از سنت بود که اون رو معارض میدید با مقاصد خط خلافت. و پنجم تبدیل بود، اضافه کردن، تحریف لفظی، تحریف محتوایی سنت بود. پنج راه برد خط خلافت در طول قرن اول در امتداد بنی امیه و بنی مروان که اونا هم ادامه دهنده خط عمر ابن خطاب بودن، در این که ما حسبنا کتاب الله رو پیاده کنیم. خب این پروژه عرض کردم موفق نشد، چون تاریخ مسلمین درست به عکس این ماجرا حرکت کرد، سنت رو بهش اعتبار بخشید، بزرگان از صحابه و بعد تابعین کرسی های نقل حدیث را انداختن، تدوین حدیث بعدها به شکل جدی توسعه پیدا کرد و این پروژه شکست خورد. در طول تاریخ ظاهراً کسان دیگری هم بودن، اما در دوران معاصر می دانیم دو سه جریان مهم در جهان اسلام پدید آمدند که اینها پروژه نفی سنت رو دنبال کردند و خودبسندگی نسبت به قرآن کریم. خب جریانی در شبه قاره بود، این تاریخش امروز هم به زبان فارسی عربی نوشته شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. در شبه قاره شخصیت های این رو مدعی شدن، جریان رو تشکیل دادن، حتی نشریه رو، کتاب های رو تولید کردن. در مصر جریان دیگری از قرآنیون شکل گرفت. در ایران ما از عصر مشروطه پس از به خصوص کودتای رضاخانی این جریان قرآن بسندگی ادامه پیدا کرد و تا امروز هم خب اینا هستن گوشه و کنار تبلیغ میکنن. تئوری اصلی اینا نفی سنت به عنوان یک منبعی برای معارف دینی است. پس اینجا باید ایستاد و اصل این ماجرا رو اثبات کرد. حالا ما یه بحثی داریم تحت عنوان روش تفسیر قرآن به قرآن. اینم من یه تذکری بدم رد بشم. آیا روش تفسیر قرآن به قرآن روش قرآن بسندگی است که میگوید قرآن ولا غیر؟ خب میدانیم که اینطور نیست. تفسیر قرآن به قرآن در یه جایی هم این بحث رو انجام دادیم، اساتید دیگه هم مطرح کردن، دو تا بحثه. یکی قرآن بسندگی در حوزه فهم دین، این جریانی که من گفتم قدیمن و حدیثن. یکی قرآن بسندگی در حوزه فهم خود قرآنه، یه بحث دیگه است. قرآن بسندگی در حوزه دین که اشاره کردیم به تاریخچش، میگه اساسا سنت برای فهم دین نیازی نیست. جریان تفسیر قرآن به قرآن میگه نه، خود قرآن، من که قبول دارم سنت وجود داره و نقش داره، اما خود قرآن در فهم مرادات خودش نیاز به سنت دارد یا ندارد؟ نظریه قرآن به قرآن اصلی که حالا قرائت‌های مختلف پیدا کرده، ادعاش اینه که خود قرآن بیان للناس هست، تبیان لکل شیء هست، پس خود قرآن نیازمند به چیز دیگری در تبیین نداره. بحثی که من امروز خواهم داشت و شاید اساتید رشته‌های دیگر هم خواهند گفت، این است که بگوییم حداقل بنده مدعام این است، هم نظریه قرآن بسندگی در حوزه دین ناکافی است و نقدش کنیم، بگیم در حوزه کلام چرا نمیتوان فقط به قرآن بسنده کرد و دانش معارف دین رو پایه‌گذاری کرد، و هم نشان بدهیم قرآن بسندگی در حوزه فهم قرآن هم کافی نیست، قرآن هم در افاده معارف خودش، معارف اعتقادی، نیازمند به سنت داره و ما نمیتوانیم بی بهره از حدیث معارف الهی و معارف قرآنی رو توضیح بدیم. ادعامون اینه، هر دوی این بحث رو میخوایم اینجا دنبال کنیم، هم قرآن بسندگی در حوزه کلام نمیتواند از خودش دفاع کنه و ما بر اساس قرآن بیام یه دانش کلام، یعنی دانش عقاید اسلامی بنا کنیم، و نه خود قرآن در افادات کلامی خودش در تبیین معارف اعتقادی خودش میتواند بی نیاز از سنت باشه. هر دوی اینها ناقص. البته من اینو عرض کردم که تفسیر قرآن به قرآن یادمون باشه در مقابل تفسیر قرآن به فلسفه بوده، در مقابل تفسیر قرآن به عرفان بوده، در مقابل تفسیر قرآن به دانش کلام مصطلح مسلمین بوده. این توجه داشته باشی؟ عمده بحث تفسیر قرآن به قرآن در سنت اسلامی در مقابل کسانی بود، خود مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه المیزان هم دارن، در دو جای المیزان تصریح میکنن، اسمم میارن، اسم همه فیلسوفان هم یکی یکی ذکر میکنن، از ابن سینا و فارابی و ملا صدرا و میگن نا آمدن تفسیر قرآن کنن اما راه قرآن رو نپیمودن، فهم از قرآن پیدا نکردن. متکلمین رو میگن، نام میبرن، عرفا رو میگن، نام میبرن، میگن هیچ کدوم از اینها کافی نیست، ما تفسیر قرآن به قرآن میکنیم. چرا؟ برای که بخوایم بگیم معارف قرآن مستقله، هم مستقل است هم مستقل قابل فهمه. ایشون تصریح میکنن ما برای فهم قرآن نیاز نداریم بریم فلسفه بخونیم یا عرفان بخونیم یا کلام بدونیم. ببینید تفسیر قرآن به قرآن خواستگاهشو بدانیم، خواستگاهش این است که معارف قرآن معارف مستقل و متکی به خوده، خود قرآن برای خودش حرف داره، مبانی داره، اصول داره، ادبیات داره، منطق داره. و من در جای نشون دادم که مرحوم علامه طباطبایی در اون بخشی که ملتزم به تفسیر قرآن به قرآن است چگونه از سنت‌های علمی فاصله گرفته. 14 مسئله رو در تفسیر المیزان نشون دادم از مسائل کلامی، که در این 14 مسئله حداقل که از مسائل مهم و اساسی است، از بحث‌های معرفت شناسی تا مسائل معاد، که مرحوم علامه زمانی که ذیل آیات اعتقادی با تفسیر قرآن به قرآن، یعنی با توجه به خود قرآن حرکت می‌کنن، از فلسفه فاصله میگیرن، از عرفان فاصله میگیرن، از کلام سنتی فاصله میگیرن، تلاش میکنن خود قرآن رو بفهمن و دستاوردهای بزرگی هم داره. این نکته هم داشته باشیم، این رو قبول داریم. تفسیر قرآن به قرآن به معنای این که ما برای فهم قرآن نباید به دانشی بیرون از قرآن مراجعه کنیم، این درسته، از مزیت‌های تفسیر قرآن به قرآنه، ما رو وارد ساحت و حیات قرآن میکنه. اما اگر معناش این باشد، نشون خواهم داد که خود قرآن در تبیین نظام اعتقادی اسلامی کفایت میکنه، نه کفایت میکند به این معنا که ما بی نیاز از سنتیم در بیان اصول اعتقادی، نه به این معنا درست است که خود قرآن میتواند تمام معارفی را که مقصود و مراد دارد از طریق الفاظ قرآن نشون بده. در هر دو جهت عرض خواهم کرد ما نیازمند به سنتی. برای که این بحث روشن بشه وارد فصل اول بحثم بشم، اشاره کردم که کلام یک تبیین میکنه معنای کاملش، یعنی وجوه مختلف اندیشه معرفتی اسلامی رو بیان میکنه. کلام کارش این، به من بگه منظومه اعتقادی اصیل اسلامی چیست، این بهش میگیم تبیین. سپس باید بر این منظومه اعتقادی دلیل و برهان و شاهد کافی اقامه کنند طور اثبات رو. سوم، در مقابل هر مکتب رقیب، هر اندیشه مهاجم، هر پرسش بنیادین پاسخ مناسب داشته باشه. این یه مسئله سومی است. حالا توی جای خودش توضیح میدم. این دوتا هم گاهی خلط میکنن بین اثبات و دفاع. بعضیا فکر میکنن یکیه، باز من اون تلقی غلطه که فکر میکنن کلام فقط اقناعیه. اصلا اینطور نیست. کلام در ساحت اثبات برهان عقلی اقامه میکنه، شواهد تاریخی باید اقامه کنه، در موضوعات مربوط به تجربی باید به استقرا یا تجربه یا هر شاهد دیگری باید تمسک کنه. در اونجایی هم که بحث وحیانی از علوم غیب است، باید بتواند با سنت قطعیه مدعای خودش رو ثابت کنه. این اثباته، این کشف واقعه، کاری کلامه. بله، اگر نظریه رقیبی پیش آمد، اگر در موضوع شبهه‌ای بود، اگر معارضه‌ای شد، حالا باید بیاد به دفاع بپردازه. میام توی شأن سوم. خب حالا سوال اینه، سنت در این شؤون سگانه کلام چه نقشی داره؟ من اینجا میخوام از نقش‌های انحصاری صحبت کنم. یه نقش‌های مشترکه. هم قرآن این نقش رو ایفا میکنه، هم عقل این نقش رو میتونه ایفا کنه، هم سنت میتونه ایفا کنه. کاری به اون نقش های عام نداریم، یا عمدتاً به اونا نداریم. میخوام بپردازم به اون نقش هایی که اگر سنت نباشد، دانش کلام قدرت تبیین و دسترسی به این مقصود رو نداره. نمیتونه نظام معرفت دینی رو مدلل و مبین الهه کنه. توی این جهات داریم میفهمیم. استقرایی من کردم، خیلی شدی موارد، گزینش کردم 11 مورد از نقش‌های سنت رو در دانش کلام. عرض کردم غالب اینها از مواردی است که بدیل ناپذیره، یعنی نقش انحصاری سنته. نه قرآن میتونه این نقش رو ایفا کنه، نقش های پسا قرآنی است، نه عقل به تنهایی میتونه این رو ایفا کنه. این مخصوص سنت. اگه شما سنت رو حذف کنید، مدعای ما این است که این وجوه دانش کلام دچار اختلال میشه، دچار نقص میشه. از این 11 تایی که انتخاب کردم، حدود 17 تا نقش انتخاب کردم، 11 تا به نظرم مناسب تر آمد در جلسه سریع تر بگیم. از این 11 تا 5 تاش به حوزه تبیین ارتباط. 5 تا از این نقش ها اون غرض اول رو استیفا میکنه که اگر سنت نباشد، تبیین مدعیات کلامی اسلامی ناقص و ناتمام میمونه. 3 تای از اینها به حوزه اثبات برمیگرده، یعنی زمانی که قرار است مدلل بشود مدعیات کلامی، منظومه معرفت کلامی ما، و 3 تای از اینها به حوزه دفاع میپردازه. شأن سوم. مجموعاً 11 وجه رو به ذهنم رسید عرض کنم. خیلی سریع این رو بگم، حالا بعد بحث‌ها و گفتگوهاش رو میذاریم در جلسه بعد. اولین کارکردی که برای سنت در حوزه معارف کلامی هست، ایضاح مفاهیم خاص قرآنی در حوزه اعتقادات. قرآن کریم، من اینو عرض کنم، یه نگاه اخباریون تندو منظورمه که اساساً قرآن افاده معنا نمی‌کنه. انما یفهم القرآن من خطبه به قرآن. شما بذارید کنار، برید سراغ سنت. این رد کردیم. قرآن کتاب نور هدایت افهام معنا میکنه، تدبر در او انسان را به معرفت میرسانه. هیچ کدام از اینها محل کلام نیست، هم عقلا این رو اثبات کردیم، هم بنابر نص قرآن و نص سنت. محکمات قرآن روشنگره، مذکرات قرآن انسان هدایت میکنه، قصص قرآن کارکردهای مختلفی داره، اصول و ارکانی که در قرآن از اخلاق، از اعتقادات، از فقه آمده همه معتبر، افاده معنا میکنه، هیچ قابل تردید نیست. اگر کسانی میگویند ظاهر کتاب حجت نیست، منظورشون این موارد باشد، این قابل نقده، نقدش هم اصول نما کردن، دیگران کردن روشن. از اون سو آیا معناش این است که هرچه در قرآن کریم آمده، تعابیر قرآن کریم، معارف قرآن کریم، اشارات قرآن کریم، همونی که در دایره لفظها، ها فعلا مسئله باطن و تعبیل و اینها رو من کار ندارم، همون چیزی که قرآن کریم با این الفاظ خواسته افاده کند، بیان کنه، آیا اینها از طریق ظاهر کتاب و تخاطب کتاب با انسانهای عادی حاصل می شود یا نه؟ دعوا در اینجاست. پاسخ ما در اینجا این است که منفیه. هرچند قرآن در محکماتش، در اصولش، در تذکراتش، در تنبیهاتش، در اخلاقیاتش، همه اینا افاده معنا میکنه، هدایت میکنه، اما معناش این نیست که تمام مرادات قرآن از طریق الفاظ قرآن فهمیده میشه. اینجا نیازمند به مبینه. مبینش بنابر نص قرآن کریم خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هست. این آیه شریفه رو دوستان میدانند، ولی من تقاضام این است که این آیه رو از آیه قبلش همیشه بخونیم، یکم تر میخونیم. آیه شریفه اینه: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. اگر از طریق بینات و زبر درکی ندارید و نمیتوانید بفهمید، این رو باید از اهل ذکر بپرسید. اینجا بفرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. نکته جالب این آیه شریفه این است که دو نزول یا دو مخاطب در نزول قرآن معرفی میکنه: انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن دو نزول دارد، یکی انا انزلنا الیک، یکی ما نزل الیهم. خطاب قرآن، این که بعضی گفتن خطاب قرآن به پیامبر است، اهل بیت است، یا به مردمه، به هر دوست. همه آیات قرآن هم خطاب به مردم است، هم خطاب به پیامبر، اما با دو تا خطاب. یه خطاب همین خطاب ظاهری است، ما نزل الیهم. همه آیاتی که آمده بر مردم خوانده شده برای هدایت خلقه، برای فهم خلقه. اما یه خطاب هم دارد، انا ارسلنا الیک. اون خطابی که به پیغمبره به گونه ایست که میتواند تبیینگر باشد. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن دو تا نزول دارد، یه نزول بر قلب پیامبر است که به اهل بیت منتقل میشود، یه نزول برای مردم است. نقش نزول آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم چیه؟ همینه: انا ارسلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. به اونا نازل شده، اما بیان میخواد. به تعبیر ما، من یه بحثی دارم تحت این رابطه کتاب و امام، دوستان میتونن مراجعه کنن، دو جلسه است. نسبت میان کتاب و امام توضیح دادیم، 8 وجه در قرآن کریم من آوردم که خود قرآن کریم خودش را به اهل ذکر، به اوت العلم ارجاع میدهد. دوستان مراجعه کن. اولین کار کرده سنت در حوزه معارف کلامی تک واژگان‌هاییست، واژه‌های کلیدی و کانونی است که قرآن در حوزه معارف به کار می‌بره و این واژه‌های کلیدی نیاز به تبیین داره. اگه شما سنت رو حذف کنید این واژه‌ها توضیح روشنی نداره، مگر هر کسی بشینه سر سفره قرآن حرف خودشو بزنه. عرض کردیم چون واژه ما در قرآن، واژه ما در قرآن، ما همه چیز از اوست. عرض شود که خدا عرشش رو بر ما گذاشته و و میدانیم. خب شما برید ببینید آیا میتوان واژه ما، این یه واژه کلیدیه، یه موقع ما به معنای ما عرفیه در قرآن فراوان به کار رفته، این نکته رو من داشته باشم، حالا یه بحث داره طول میکشه، به نظرم نکته های کلیدی است. ببینید یکی از خطاهای بزرگ تفسیری که حتی در تفسیر قرآن به قرآن هم اتفاق میفته، توجه به ظاهر واژه و بی توجهی به معنا و تنوع معانی و مفهومی است. این اشتباه رو میدونید روشنفکران، این مفسران جدید ما بارها کردن دیگه. مثلا توی همین واژه وحی، اقبال لاهوری میگه نگاه میکنیم به وحی، ببینیم وحی به کجا به کار رفته، به زنبور عسل گفته شده، اوحینا الی ام موسی گفته شده، به پیغمبران وحیه، پس معلوم از تمامی وحی‌ها یه معنا میده از دم. خب اگه قرار باشه این معنا کنیم که خیلی عجیبه. خب ما رو شما همینجوری معنا کنیم، و انزل نامن از سماع ما، ها ما رو آورده، خدا هر چیز زنده رو از ما آفریده، بعد خدا عرشش هم روی ما گذاشته. اگر اینجوری بخوام عمل کنیم، واژه های بسیار زیادی در قرآن هست، واژه های کلیدی معرفتی، خود عرش، خود کرسی، خود غیب. این واژه غیب در قرآن از ظاهر کسی نگاه کنه، ظاهر آیات معلوم نمیشه، میگم مگر کسی بخواد با حدس و گمان خودش تحلیل کنه، اون دیگه معنای قرآن نیست. اینجا در تبیین واژگان قرآنی لتبین للناس ما نزل علیهم، اگر شما به چنین کلید واژه برخورد کردید، تنها ملجا و مأمن ما در فهم دین این است که به صاحبان علم مراجعه کنیم، صاحبان علم قرآن، پیامبر اکرم و اهل بیت. سنت اینجا باید پادرمیانی کنه. دو، صورت بندی گزارهای اعتقادی قرآنی. عرض کردم ما قرآن را اصل می‌دانیم، محور و مدار در حوزه معرفت کلامی می‌دانیم. طبق خود روایات اهل بیت هر چیزی موافق با کتاب نباشد زخرف باطله. همه معارف در ذیل منظومه معرفت قرآنی قرار میگیره. اما دوباره در اینجا آیا گزارهای اعتقادی قرآنی همه واضح و روشنن؟ خب یه جا میفرمایید که بحث از لا اله الا الله هست روشنه، چون که در صلات اجمالا ما میدونیم معنا چیه، زکات اجمالا میدونیم از قرآن چیه. اما شما از اصول اساسی و تنسیق و تقریر اساسی اعتقادات بگذارید، یه مقداری بیاد پایین تر، بخواید نظریه قرآن رو در باب وجوه توحید استخراج کنید، در باب نقش اراده و مشیت الهی در جهان و انسان تبیین کنید، اینا گزارا همه در قرآن آمده، همه در قرآن آمده. از نقش انسان در سرنوشت خودش، نقش انسان در هدایت، نقش خداوند در هدایت، همه این گزارا در قرآن هست. اما صورتبندی دقیق علمی و روشن که کار علومه، کار علم کلامه، بدون سنت ممکن نیست. عرض کردم مگر اینکه یک کسی دستگاه بیرونی برداره بیاره اینجا بگه چون فلان اصول را داریم من چنین تلقی دارم پس معنا اینه. من بارها از اینا مثال زدم، 50 گزاره مهم اعتقادی قرآن رو بیاریم. آقا نقش انسان در هدایت، اصلا نقش انسان در جلب منافع و نعمتها، آیا تقدیر خداست؟ اراده و مشیت خداست؟ یه جا قرآن کریم میفرماد ای پیغمبر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو فقط مذکر، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یه جا میفرماد و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، خودتون انسان است که. یه جا میفرماد والله یهدی من، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، خدا هدایت میکنه توی پیغمبر. خب این گزاره‌ها گزاره‌هایی است که همه درست، همه دقیق، اما نیازمند به صورتبندی دقیقه. اینجا ناظر به چیست؟ در اون آیه ناظر به چیست؟ هر کدام از این گزاره‌ها نیازمند تنسیق دقیق داره. تنسیق دقیقش جز در سنت، جز در تفسیر معصومانه وحی و قرآن ممکن نیست. این دو. سه، بازنمود سنت معرفتی نبوی. حالا آمدم سراغ اینجا به خصوص سنت معصومان اهل بیت. خب ما میدانیم پیامبر اکرم همین نقش رو و همین نقش ها رو ایفا کردن به صورت موجبه جزئیه، تا میزانی که ظرفیت و زمان اجازه داده. خب سوال، سنت پیامبر آمده، در بین صحابه هم توضیح شده، هر کسی هم از اون سنت استفاده کرده، الان قرار است این سنت برای نسل بعد، برای نسل بعد منتقل بشود. از چه طریق میتوان بازنمود صحیح و دقیق سنت نبوی رو در حوزه اعتقادات مشخص کرد؟ شما امروز کافی است دو اثر مختلف صحیح بخاری رو با اصول کافی مقایسه کنید. این دو بازنمود سنت پیغمبرن. در باب حقیقت خداوند، ذات خدا، ویژگی‌های خدا، ببینید سنتی که از اون ناحیه آمده، سنت تشبیه انگارانه، تجسیم انگارانه، انسانوار انگارانه، خب اینا هم به عنوان سنت در بین مسلمین توضیح شده. در حوزه اراده خدا، در حوزه ما جبر است، انسان خب روایات کلان وجود داره، همه روایات نبوی است در بین اهل سنت. از شقی شقیون فی بطن امه، از سعید سعیدون فی بطن امه، بله این روایت درست است، اما انتقالش، قبلش، بعدش، قرینش همه مفقوده. چه تفسیری میکنن؟ همین جف القلم به ماکان و مایکون الی یوم القیامه. خدا تا بچه میخواد متولد بشه یا در شکم مادر، میاد رو پیشونیش همه واقعه تا آخر رو مینویسه، بعد میگه جف القلم به ماکان و مایکون الی یوم القیامه، تموم شد. این دیگه کار دیگه غیر از این نمیکنه. خب اینم یه تفسیره، اینم یه سنته. آیا بازنمود سنت نبوی در کدام خط انتقال سنت درست اتفاق میفته؟ این دوباره باز نیازمند به سنت ثانوی است که سنت اهل بیت. چهارم، گفتم اینا همه در حوزه کارکرد تبیینی علمی. چهارم، تبیین معارف فراقرآنی، این بر عهده سنت. سوال اینه که آیا معرفتی از معارف اسلامی هست که در قرآن نیامده باشه؟ ببین در قرآن نیامده باشه، ما معتقدیم همه حقایق و معارف اصلی در قرآن هست. هست. اما سوال اینه آیا از این ظاهر، از این تخاطب ظاهری که ما داریم میتوانیم تمام معارف رو به دست بیاریم؟ قطعا کسی نمیتونه ادعا بکنه. بسیاری از حقایق و معارف هست، حداقل در تفاصیل عقاید، ای در اصول نباشد، در تفاصیل عقاید، در تفاصیل توحید، در تفاصیل حقیقت وحی، رابطه پیامبر با عالم بالا و عالم اولیا، همه اینها معراج. شما یک اشاره‌ای در قرآن دارید، علم پیامبر یه اشاره‌ای دارید، حقایقش و جزئیاتش چیه؟ اینا همه بهش میگیم معارف فراقرآنی. منظور از فراقرآنی یعنی فرای الفاظ و مواجهه ظاهری قرآنه. پنجم خیلی مهمه به نظرم در حوزه تبیین، بازم موارد بود من ناراحت کردم ولی مهمه، تبیین ربط و نسبت‌های گزاره‌های اعتقادی است. معارف قرآن، معارف دین یک مکتبه، یک منظومه به هم پیوسته است، صرفاً چند گزاره و چند اعتقاد نیست که شما این پنج تا رو بشمار، اگه شمردی مسلمانی. اتفاقاً اون ربط و نسبت ها مهمه، اینکه من بدانم خداوند یکتاست در عالم و فعل او در عالم مؤثر است، یه بحثه. رابطه میان خدا، فعل خدا، فعل انسان، قوانین عقلی، قوانین طبیعی، همه اینا رو من با تحلیل کنم. من امروز بگم که من میشناسم توحید رو، نتونم تفسیر کنم، پس قوانین تجربی و طبیعی چی؟ آینا فعل خدا هستن یا نیستن؟ خدا چه نوع تأثیری در نظام فعل طبیعت داره؟ خدا هست و فاعله. بعضی گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب من مؤثر هستم یا نیست؟ اگه نسبت ها رو توضیح ندیم، نسبت های تجزیئی و انتزاعی کافی نیست. من میتونم 100 تا گزاره اعتقادی اینجا بشمارم، تا شما از من از این نوع پرسش ها بکنید بگم نمیدونم، از اونا پاسخ. ربط و نسبت مهمه. سیستم اعتقادات دینی منظومه اعتقادات اسلام میسازه و این ربط و نسبت ها فقط در سنت. ما از قرآن هم ربط و نسبت های اصول رو میفهمیم، حتما میفهمیم، اما این منظومه کلان اعتقادی با جزئیات و تفاصیلش نیازمند به پیوندهای درونی و بیرونی است. من بدانم بین توحید و معاد، بین توحید و نبوت، بین توحید و امامت چه ربطی است. میگید بکم فتح الله و بکم یختم، بکم عرف الله، بکم عبد الله، یعنی چی؟ یه امامت یه جوری تفسیر نکنید که از توش بکم عرف الله در بیاد، ربط و نسبتش روشن باشه، اعتقادات چی نیست. من بگم امامت قبول دارم، توحیدم قبول دارم، بعد خب اینا چی، کجا میره؟ پس ربط و نسبت. این پنجتا جزء کارکردهای انحصاری سنت در حوزه تبیین معارف کلامی است. اما در حوزه اثبات سنت چه میکنه؟ باز به کارکردهای انحصاری سنت میخوام بپردازیم. اولین کارکردی که در کارکرد اثباتی که در سنت داریم، تنبیه بر ادله عقلی است. باز می‌دانیم عقل، ادله عقلی، براهین جز ارکان دانش کلامه. مثلا دانش کلام با تفکر آغاز می‌کنه. متکلمان ما اصلا دوستان مراجعه کنن به کتاب اصلی ما، اولین مسئله‌ای که می‌آوردن وجوب و نظر بود. نظر یعنی تفکر. اولین باب در کتاب‌های کلامی وجوب و نظر بود. بحث‌های معرفت شناسی کلام رو اونجا می‌آوردن. تفکر واجب است در حوزه اعتقادات. چرا واجبه؟ چگونه انجام میشه؟ منابعش چیست؟ مطرح می‌شود. هیچ متکلمی در تاریخ، حالا غیر از اهل حدیث که اصلا متکلم نیستن، اشعری باشه، معتزلی باشه، امامی باشه، زیدی باشه، همه قبول دارن که عقل به عنوان پایه اساسی دانش کلام، این روشن. اما سوال، آیا عقل به تنهایی میتواند تمام ادله، خوب اراده فرمود، تمام ادله عقلی را که حاوی هست بهش متذکر بشه و ارائه کنه؟ اینجا دو تصویر از عقل وجود داره، من همینجا عرض کنم، به یه معنا سه تصویر در کل تاریخ اندیشه بشر، خیلی ساده سازی میخوام بکنم، سه رویکرد معرفت شناسی به عقل هست. یه رویکرد این است که عقل لوح سفیده، خالیه، هیچی نداره، از بیرون هر چه معرفت هست در اون میتابد. نظریه امپیریسیستا مثل جان لاک و هیومینا این بود دیگه، نظریه معرفت شناسی تجربی، که عقل از خودش هیچی نداره، فقط یه آینه است، یه خزانه است، شما هر چی از بیرون توش بریزید او قبول میکنه، بعدم شروع میکنه بین اینا قاعده سازی میکنه. یه نظر قبول نداره. یه نظریه دوم این است که نه، عقل هر چه دارد دارد و در پیشدیدش هم حاضره. نگاه کنید، این بدیهیات، این گزارهای بدیهی است، این مفاهیم بدیهی است، منطق قیاسش هم که شکل اول یا شکل دوم و سوم، اینم روشن نزد من، من با اینا کنار هم میگذارم. پس شما هر چه قضیه نظری بدید، الفکر و حرکت و من المبادی و من مبادی الال مرادی، شما سوال میدید، من میبرم تو خزانه عقل خودم، سریع جفت و جور میکنم، به شما ارائه میکنم. پس همه براهین روشن است و نزد من حاضره، مقدماتش هم حاضره. اینم یه راه، اینم باز خلاف تجربه تاریخی است. مدعی اصلی این عقل گرایان هستن، راسیونالیست ها هستن، به خصوص فیلسوفان، از جمله فلاسفه ما هم ظاهرن یه همچنین تلقی داشتن دیگه، فلاسفه یونانی، چه قرائت ارسطویی چه قرائت افلاطونی، این بود دیگه که ما معرفت رو داریم پیشا پیش، بعد میتونیم از طریق معرفت حاضر و آماده به سوال شما پاسخ بدیم، هرچی نظر دارید بفرستید. یه تفسیر سب، خب میدونید این اساسا با تاریخ تفکر بشر، با تاریخ تفکر خود فیلسوفان مخالفه. شما یه فیلسوفی آمده در قرن دهم ادعا میکنه من یه برهانی برای اثبات وجود واجب آوردم، تاله هیچ بنی بشری چنین برهانی نیاورده. خب سوال میکنیم اون بنی بشر قبلی که فیلسوف بود، نابغه بود، متفکر بود، عالی مقام بود، مبادی رو نداشت؟ یعنی برای شما چیزی بدیهی است که برای او بدیهی نیست؟ صورت قیاسی شما استفاده میکنید که این صورت قیاس او بلد نبود، او منطق نمیدانست، یا نه همه اینا رو داشت، نتونست نسبت برقرار کنه، من برهان صدیقین درست کردم، برهان صدیقین من مسئله رو حل میکنه. خب 14 حداقل، من اینجا بودم 14 تا، یکی گفت 52 تا، گفتم خب من خلاصه کم زحمت کم کردم، اونم دیدم 52 تا. بله، گفتن 52 تقریر از برهان صدیقین وجود داره. من میگم من 14 تاشو دستبندی کردم، خودم بزن 14 تا اصلی تقریره، 14 تا تقریر اصلی برهان صدیقین داره، از ابن سینا تا معاصرین، تا علامه طباطبایی و بعد شاگردان ایشون. خب سوال اینه، این 14 تقریر، تقریر ملا صدرا که کلن تقریر ابن سینا میذاره کنار، میگه اصلا اون برهان لمی و وجودی نیست، این نبوده در ذهنش؟ میگیم نبوده دیگه، این بود که میگفت. از این نکته رو من میخوام کشف کنم، عقل درست است که عقل است، اما کشف محتوای عقل، کشف نسب عقلیه، کشف احکام عقلیه نیازمند به تأمل، واکاوی و توجه و تذکر به درون مایه های عقل داره. من الان حاویه، من بسیاری از مفاهیم و گزاره رو میدونم، نسبت رو نمیدونم. اصلا 500 سال تمام متفکران آمدن این دوتا گزاره رو گفتن، در کتاباشون هم نوشتن، مدلل هم کردن، اما نفهمیدن نسبت گزاره اول و دوم چیه. اون متفکر بعد 15 سال آمده نسبت اینا رو کشف کرده، یک نتیجه جدید گرفته. این تعبیری است در روایات اهل بیت، این است که عقل دفینه است. تعبیر امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه و ارسل الیهم رسله و باطر الیهم انبیاء، همه انبیاء آمدن که چی؟ یکیش لیوتی رو لهم دفاعن الوقود. عقل دفینه است، گنجینه است. وقتی در قرآن کریم از مهاجه و گفتگوی حضرت ابراهیم با ماه پرست و ستاره پرست و بت پرست یاد میکنه، همش چیه؟ انی لا احب الافلی. ادله حضرت ابراهیم رو مخاطبی نمیدونن، در عقل ندارن، دارن. اینم نکته ششم و اولین کارکرد اثباتی. دومین کارکرد اثباتی سریع عرض کنم، روشنگری فطرت، شکوفاسازی فطرت. معتقدیم فطرت و امور فطری یکی از پایه‌های اساسی دانش کلامه. اگه شما امور فطری رو حذف کنید، خیلی از مباحث، یکی از موارد فطری خیلی روشن، علم به جهان خارج. اینکه من میدانم من هستم، جهانی هست، من با او مرتبطم. اگر شما این وجدان فطری رو از انسان بگیرید، خیلی از بحث‌های کلامی و فلسفی و همه انسان ها مفتورن به وجود کشف خودشون و کشف جهان پیرامون، تا فطرت الهی و امثال اینها. کارکرد سوم از کارکردهای اثباتی، اقامه دلیل بر مدعیات معارف کلامی است. پس یکی تنبیه هست، تنبیه بر حکمی که عقل میفهمه. دوم، مواردی از فطرت هست، بیدار میکنه، شکوفا میکنه، روش میده. سوم، یک سری ادله و شواهد هست در عقل ما وجود نداره. کلام تفاوتش با فلسفه در اینه، معتقد است که ما یه منبع وحی الهی داریم، خداوند متعال از طریق قرآن و معصومان خزینه علم رو بر زمین فرستاده. اصلا یکی از ادله وجوب حجت، وجوب علم آسمانی است، وجوب علم الهی است. خب من که نمیتونم اینو بذارم کنار. اگر من حجیت معصوم را تشخیص دادم، به اون مراجعه میکنم، شواهد، ادله و بیانهای بر یک مدعای کلامی رو بر من روشن.
جناب استاد اگه اجازه بدین بقیه مباحث بیفته.
نه اجازه من تموم میکنم.
آخه الان دوستان فکر کنم دیگه خوابشون عمیق میشه.
خیلی ما میخواستیم مزاحم خوابشون نشیم. ادامه بدن. یه صلواتی خواهد بفرمات. در اندیشه ارسطویی دفینه نیست. نه، در اندیشه ارسطویی دفینه نیست. میدونیم در ارسطو افلاطون دو جهت داره. درست با شما موافقم، دو جهت داره. یه جهت این است که همه معرفت ها در ما هست، خود معرفت در ما هست. دوم باید استذکار بشه. میشه افلاطون رو در گروه سوم هم جا داد، ولی ارسطو قطعا در گروه سوم نیست، چون اصلا دفینه ای وجود نداره در ارسطو. عرض کردم افلاطون یه جهاتی به گروه دوم میخوره، از یه جهات به گروه سوم.
حالا اگه بشه سوال برای بعد که هم استاد استراحت کنن هم دوستان، انشالله 10 و 25 دقیقه در خدمت دوستان هست.